امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلاه، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمعدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، ایام مبارک باشه ان شاء الله. حلول ماه ربیع الاول، ماه میلاد پیغمبر عظیم و شأنمون، بر همتون مبارک و مهنا ان شاء الله. امیدوارم به یمن این میلاد، به یمن این ماه، بهترین اتفاقات برای مردم عزیز و نازنینمون رقم بخوره، هرچی خیر و برکت به سمت شما و زندگیتون سرازیر بشه. خیلی خوشحالیم که با همین، در کنار همین، به همه شنونده های رادیو معارف، به همه مخاطبان شبکه محترم افق، دوستانی که تکرار برنامه رو سحرگاهان از شبکه 3 می‌بینن، با دل و جان سلام می‌کنم و یک سلام ویژه و مخصوص، یک سلام بهاری خدمت آقای نظافت عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. منم هم عرض تقبل الله میگم. دو ماه عزاداری و توجه به اهل بیت
ان شاء الله هممون قبول بکنن،
قبول کنه، و هم امیدوارم که این ثواب ها بماند. نگه داشتن این ثواب ها دشوار و سخت هست. قرآن در یک مرحله می‌فرماید عمل صالح انجام بدهند، در یک مرحله می‌فرماید بیاورند. دقت کردید؟
من جا ابل حسنه،
جا ابه یعنی بیاورند،
بیاره.
این اشاره به اینه که خیلی از اعمالی که انجام میدیم
به اونجا نمیرسه،
نگه نمیداریم، یعنی شیطان میاد باز با یه چیز دیگه میزنه خرابش میکنه. ولذا امیدوارم که بشه نگه داشت. راهش هم اینه که ما کم هر دستاوردی رو نگه داریم. یعنی مثلا حالا بعضی توفیق داشتن هفته چند جلسه توی مجالس می‌رفتن، هفته یه جلسه رو داشته باشن. یعنی از هر چیزی گفتن یه بارکی رها نکنید، کمش رو نگه دارید.
خیلی هم خوب انشاءالله. حال شریف مبارک چطوره؟
الحمدلله سلامت باشید.
مشهد اوزاش چطوره؟ شلوغ بود
این ایام؟ خیلی شلوغ بود، نسبت به پارسال شلوغ‌تر و موکب‌ها بیشتر و
الحمدلله.
داره این فرهنگ جا میفته در ایران، در مشهد.
ما که توفیق نداشتیم آخر ماه سفر مشرف باشیم و محضر حضرت رضا عرض ادب بکنیم. خوش به حال همه اونهایی که مشرف بودن، انشالله که نگاه پرمهر حضرت رضا شامل حال همشون بشه و انشاءالله توفیقات مکرر برای زیارت حضرت شمس الشموس. خیلی خوب نامه 31 نهج البلاغه و ادامه فرازهای نورانی امیرالمؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. به اینجا رسیدیم که حضرت فرموده بودن نفست رو داور قرار بده، وجدانت رو داور قرار بده در ارتباطات
با دیگران.
هشت مورد حضرت ذکر کردن، یه مرور سریع بکنیم. اول این بود هر چی برای خود میخوای برای دیگران بخواه، این یک. دو، وکره لهو با تکره لها، یعنی هر چی برای دیگران برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. سوم، لا تظلم، ظلم نکن همچنان که دوست نداری به تو ظلم بشود. چهارم، احسن، احسان کن به دیگران همچنان که دوست داری به تو احسان بکنن. پنجم، وستق به قبیح به شمار از خودت آنچه که برای دیگران میگی قبیح و زشته. اینا رو گفتیم. حالا دو مورد دیگه.
خیلی هم خوب.
ورز من الناس به ما ترزاه و لهم من نفسک، یه راضی شو از مردم به همون چیزی که دوست داری مردم از تو راضی بشنن. ببینید بعضی از آدم ها متاسفانه از خود راضی هستن، فقط به رضایت خودشون توجه میکنن، دغدغه رضایت دیگران رو ندارن. شاید هم مثلا دنبال این باشم بگم ما هم رضایت خدا رو داشته باشیم، رضایت اهل البیت رو داشته باشیم، بسه، غافل از این که خدا میگه رضایت خلق منو داشته باش.
آها، یعنی پیش خودش میگه حالا طرف میخواد راضی باشه از من میخواد نباشه، به من چه ربطی؟
تا جایی که امکان داره در چارچوب حلال آدم ها رو راضی کنیم. یعنی رشد یافته ها به رضایت دیگران توجه نمی کنن و اهل البیت دوست داشتن پیروانشون آدمایی از خود راضی نباشن، بلکه تا جایی که میتونن دیگران رو راضی کنن. نگاه کنین کودک دنبال ارضاء خودشه، اصلا کار نداره به دیگران. هر چی آدم رشد میکنه براش مهمه رضایت دیگران. بعد داریم توی نهج البلاغه فرمود من رضی عن نفسه کسر الساخط علیه، یعنی آدمایی از خود راضی منفورن، تعداد کسانی که بر اونها خشم میگیرن زیادن. همینجوری هم هست، مثلا فرض کنیم یک کسی توی یه مجموعه آپارتمانی سر صدا توجه نمی کنه، خب منفور میشه دیگه. یعنی یا یک کسی ماشینش دود زایه، یا آقای وارد قدیم وارد محل میشد یه بوق که میزد 15 ثانیه طول میکشید. خب
چقدر مردم اذیت میشن.
بله، نیست، به رضایت دیگران باید توجه کرد. یه نامه ای هست توی نهج البلاغه، نامه حضرت به حارث همدانی، نامه 69. در یک فرازش حضرت سه تا وحذر میگن، سه بار میگن بر حذر باش، بر حذر باش، بر حذر باش. یکیش اینه، وحذر کل عمل یرزاه صاحب حول نفسه، یه هر عملی که صاحب اون عمل میپسنده برای خودش، ولی یکره لعامت المسلمین،
دیگران اذیت میشه،
بقیه خوششون نمیاد، که از اون برحذر باش. یه وقت هست من نماز میخونم دیگران خوششون نمیاد، نیاد، خدا گفته.
این خودخواهی و خودمحوری باعث این اتفاق
میشه،
خودپرستی. بله،
خودخواهی جاهلانه ما اسمشو میذاریم.
دقیقا،
چون خودخواهی واقعی که خوبه. ببینید رضایت خودمونو بخوایم این اشکالی نداره، اما به چه قیمتی؟ نباید به قیمت اذیت شدن دیگران باشه، به قیمت اذیت پدر و مادر، اذیت همسر. فرض کنید من و شما میخوایم شبکه خبر نگاه کنیم، الان خانممونم اذیته، خوابش میاد، این که من توجه نکنم، من میخوام اخبار نگاه کنم، خب باید یه جوری نگاه کنم. یا خوابیدن دیگه، درست، منم با این گوشی دارم ور میرم، این نورش هم تو چشم اویه،
اذیت میکنه. بله،
یا هر پیام جدیدی که میاد، هر صدایی که، او اذیت میشه دیگه. و جالبه، ما اگر خودمون بخوایم بخوابیم و دیگران بخوان با موبایل،
همه ساکت، همه جا خواب،
آره، و ناراحت میشیم. خب حضرت میگه همینجوری که تو برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند و از دیگران راضی باش، تویم و به فکر رضایت دیگران باش. در نامه 53، نامه حضرت به مالک اشتر، در یک فراز مدیر جامعه اسلامی هم باید همینجوری باشه. حضرت فرمود ولیکن احب الامور الیک، محبوب ترین چیز برای رئیس جمهور چی باید باشه؟ برای وزرا چی باید باشه، برای وکلا چی باید باشه، برای قضات چی باید باشه. حضرت میگن سه تا ویژگی داشته باشه محبوب ترین امور. یکیش اجمع حال رضا رعیه، یعنی هر تصمیمی که رضایت مردم رو بیشتر جمع میکنه، بیشتر جلب میکنه.
خیلی نکته مهمیه،
خیلی مهمه. بله. منتها دو شرط داره، حق و عدل. عبارت نگاه کنید، ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، هر کاری که به حق نزدیک تره. دو اعمها فی العدل، هر کاری که دامنه شمول عدالتش بیشتره. سوم اجمع اهل رضا رعیه، رضایت توده مردم رو بیشتر جمع کنه. پس حاکم باید به فکر رضایت توده مردم باشه با دو شرط، حق و عدل. حالا پدر خانواده هم همینجوری، تا جایی که امکان داره رضایت خانوادهش، رضایت بچه هاش، منتها حق و عدل مهمه. یعنی مثلا اگر فرض خانم یک کسی دوست داره که مثلا این شوهر به مادرش ظلم کنه دیگه، نه، اینجا عدالت نباید بره زیر پا، یا حق نباید بره زیر پا، ولی در چارچوب اب نداره. میخوام غذا بخوریم، بچه ها چی میخوان؟ فرمود المؤمنو یأکل باشتهاء اهله، مؤمن با میل خانوادهش غذا میخوره. منافق فرمود دیگران باید با میل او غذا بخورن. یعنی سر چیزای جزئی هم گفتن اب نداره، میل دیگران در نظر بگیر. چون ممکنه ما سنتی ها یه چیزایی رو دوست داشته باشیم، عادت داشته باشیم، غذاهای قدیمی هست، نسل جدید غذاهای دیگری رو بخوان، اب نداره. تا جایی که ضرر نداره اب نداره.
و چقدر جالبه این دینی که ازش غافلیم، دین به معنای واقعی کلمه. آره. که به زندگی ما جهت میده، رنگ میپاشه رو زندگی.
یه وقت من دیدم مثلا بعضی از آدم ها میفتن تو خط طب سنتی و آقا اینو بخور و اینو نخور و نخور، اشکال نداره، و تحمیل میکنن. نوشابه تو خونه ما نباید باشه، متوجه این؟ چایی نباید باشه، دمنوش حتما باید باشه، اینو بخورید. این تحمیل خوب نیست، نماز شب تحمیل خوب نیست، نماز اول وقت تحمیل خوب نیست. ما باید یک کاری کنیم، دین شیرین باشد، گوارا باشد. این رضایت آدم ها خیلی مهمه. در از شرط خدمت شما که و یکی از محورهای مهم تربیت اجتماعی همینه، یعنی ما بچه ما رو خودپرست بار نیاریم. اگه پسر ما، دختر ما خودپرست بار بیاد، این با همسرش به مشکل میخوره.
بله، یعنی خود بشه محور،
خودش میشه محور، خود معنویش محور باشه اب نداره، خود عاقلانه،
خود اصطلاحی دیگه.
آره، آره، خودپرستی نباید باشه. ما باید بچه ها رو یه جوری تربیت کنیم خودشون رو در ضمن جمع ببینن، جمعگرا باشن
و با جمع تعریف بشن.
آره، ولی ازها گفتن بگو نعبدو، نگو اعبدو. نعبدو این چی؟ ما بندگی میکنیم، نستعین، ما کمک میخواهیم. نماز فرادا میخونید، بازم نگو اعبدو. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این جمعگرایی خیلی مهمه در اسلام، که انسان به فکر دیگران باشه و یک وجدان خود محاسب داشته باشه و خودشو ترازو قرار بده. به هر حال دو تیپن آدم ها، رشد یافته ها و رشد نیافته ها. رشد یافته ها به فکر دیگرانن، رضایت دیگران براشون مهمه. البته حالا اگه دیگران بخوان ما ظالم باشیم، ما گناه بکنیم، نه، اون دیگه طبیعتا رضایت خدا رو ترجیح میدیم. سوره تحریم الان یادم اومد، ملاحظه کردین اول سوره تحریم خدای متعال به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، چرا حلال خدا را بر خودت حرام میکنی؟ یعنی اینقدر به خود سخت میگیری
به خاطر رضایت همسرانه.
یعنی اصل رضایت همسر خوبه، حالا خدا ترمز داره میزنه،
یعنی دیگه اینقدر به خودت سخت نگیر.
آره، ولی پس اصلش خوبه،
اصلش خوبه،
اصلش خدا. یعنی پیامبر واقعا دوست داشتن خانوماش ازشون راضی باشن، و اینو بعضی تفسیر به زنزلیلی میکنن. نه، این زنزلیلی نیست، این رأفته، این محبته
و این احترامه،
این احترام، این تواضعه. منتها مدیریت هم میکرد، اینجوری نبود که مثلا مسیر زندگی رو خانوما بتونن کج بکنن، نه، و خدای هم به کمک پیامبر اومد. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان کنتن، به خانوای پیامبر فرمود دنبال زندگی دنیا تردن الحیات دنیا و زینت آفت آلینه امت کن و سره کن سراهن جمیلا. اگه دنبال زندگی دنیا هستین خود شما رو طلاق بده برین دنبال زندگیتون. یعنی جوی نبوده سر زندگی مسیر زندگی هم کج بشود، ولی یه جایی از کج نمیشه، آقا تو عالم خودشه، اون سطحش اینه. در روایت داریم آدم رو با نرمی بیارید بالا.
بله، یعنی انقدر انعطاف اساسا لازمه یه یک زندگی موفق
ذره ذره آدم رو باید روش کنن. فرمود بیارش بالا با نرمی با رفق، باید آدم آرام آرام آدم ها بفهمن. و پیامبر میفهمد، میداند که فهم زیادی خدا به او داده، ثروت معنوی خدای متعال زیاد به او داده، به دیگران نداده.
یعنی تا چه سطحی خودش رو حضرت پایین میاره؟
میاره پایین و مدارا میکنه. اینم یک دونه. مصداق بعدی، لا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم. اینم چقدر
چه خوب
میگه، میفهمه چیزی که نمیدونی نگو تا یقین نداری. حالا گفتن گاهی به اینه، گاهی به نوشتنه، گاهی با زبانه، گاهی با نوشتنه، گاهی با فوروارد کردنه، ارسال یک کلیپه. من خیلی از کلیپ ها رو نمیفرستم چون یقین ندارم. ادعا کرده، یک کسی گفته، از کجا باور کنم؟ یک کلیپ اومد که رئیس جمهور یک کشوری داشت از طرفداری ایران نکاتی رو میگفت، عباراتی رو ترجمه هم بود. من این فرستادم برای یه آقایی، اون فرستاد برای یک متخصص مثلا اون زبان، واضح نمیخوام بگم. بعد گفت آقا همش دروغه،
یه چیز دیگه ترجمه کرده.
اون خوب شد نفرستادیم، از آرزوهای خودش رو ترجمه کرده بود. خب که بدتره که،
و خیلی هم نمیرن دنبالش.
نمیرن، نه خیلی نمیرن. اصلا بعضیا کلن مصرف کننده حرفای دیگرانن، تولیدات رسانه‌ای دیگرانن، هر چی که میاد میفرستن، و خدا نکنه که ذهنشون سوگیری داشته باشه.
و حتی یه وقتایی بعضی کلیپ ها فارسی زبانش، ولی یه تیتری میذارن که اصلا به اون هیچ ربطی نداره، و همین رو تو بدون اینکه حتی باز کنی اون ویدیو رو و بشنوی پلی ارسال میکنی،
ارسال میکنی به دیگران. و خب بعد ما مدلونیم دیگه، بعدم مینویسه حتما بفرستید، آخرین این زنجیره نباشید. ما که معمولا آخرین این زنجیره هستیم. ببینید حرف زدن مسئولیت داره، حرف باید عالمانه و قابل دفاع باشد، یعنی بتونی اثبات بکنی. و لا تقف ما لیس لک به علم، فهمود پشت سر حرفی قرار نگیری که یقین نداری. روز قیامت ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گوش، چشمش، دلت، همه اینا باید مورد سوال قرار میگیره. بعد ازت میفهمد و این قل ما تعلم. خب شما ممکنه بگی که من چیزایی که یقین دارم کم رو میگه. خب کم باشه، کم حرف بزن. مگه حتما باید نظر بدی؟ مگه حتما باید حرف بزنی؟ حرفای عادی تر بزنی، حرفا عادی بهتر از حرفای گنده گنده که پایش سسته. اشکال نداره اصلا حرف لغو بزن، شما خواهش میکنم، مهم نیست. حرفای از گل بگو، از میز بگو، از چیزای معمولی بگو، اصلا فوتبال بگو. خوبه، این بهتر از اینه که تو وارد یک حوزه های غیر تخصصی بشوی
و بعد درگیر تهمت و غیبت و بهتان و دروغ.
بله. افتراء بردین و نظریه دادن. و حالا چون هنوز نزدیک به شهادت امام رضا علیه السلام هستیم، یه نامه‌ای هست از امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم حسنی. عبدالعظیم حسنی که در ری مدفون هستن، مقام بلندی دارن، از نوادگان امام حسن مشتبه
به شیعیانم سلام برسان و بگو.
آفرین، که یک منشوره،
بسیار نامه زیباست.
من روز شهادت امام رضا محور بحثم همین قرار دادم. اونجا میگن به شیعیانم سلام برسون، چند تا سفارش دارن. یکیش اینه که مرهم به صدق الحدیث و اداء الامانه و سکوت، امر کن حرف نزنن، سکوت کنن، و ترک الجدال و کلکل سیاسی با هم نکنن، تو خونه کلکل نکنن. فرها خیلی چیزا ما علم نداریم. نظر دادن احاطه میخواهد، اشراف. دو نوع احاطه میخواد، یک احاطه علمی میخواد. خیلی وقتا احاطه علمی نداریم، نسبت به پزشکی، نسبت به سیاسی، نسبت به دینی احاطه نداریم. دو، احاطه خبری گاهی نداریم، یعنی مبانی رو میدونیم اما این مصداق ها رو نمیدونیم. و از هر دو ناحیه میبینم گاهی آدم های متدین گرفتار میشن. و خیلی جالب بعدم که مثلا من خیلی وقت میگم خواهشن نفرست برای من، چون من به عنوان یک عالم باید تذکر بدم به تو، و هی ما باید بکی همه یکی یکی، و بعد شما بعضی اصلا هم قبول نمی کنید، بعد کلی ور بریم تا شما باور کنید، بعد که متوجه میشه میبینیم عذرخواهی هم نمی کنن آدم ها متاسفانه. و خیلی حداقل باید بگه آمه
جاهای اصرار و پافشاری بیمورد
میکنیم. فرمود من علمه، این خیلی مهمه، من علمه ان کلامه من عمله، اگه کسی یقین پیدا بکنه، علم پیدا کنه که این کلامم جزء عمله، برای عمل خداشی میفهمد، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی این عمل گم نمیشه، با روح تو گره میخوره، قرآن گفته تو گردنته. فرمود اگه کسی بداند سخن از عمله قل کلامه، سخنش کم میشه، الا فی ما یعنی، مگر چیزایی که واقعا به او ارتباط داره، در ارتباط مستقیمه. خب الان من تو این موضوع نظر ندم چه اشکالی داره، بی خود خودم هم درگیر یک دعوایی میکنم که اصلا من ربطی نداشت به من.
متاسفانه احساس میکنیم همه جا صاحب نظریم، بعد هم میگیم حرف دیگه کنترل نمیندازه.
آره، و پیش خدا کنترل میندازه. آره، میگه این جزء عمل هست، عمل گم نمیشه، از عمل از انسان جدا نمیشه. این آیه رو دقت کن، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت روزیه هر عملی رو که انسان انجام داده اون نفس اون عمل رو اگر خیر حاضر شده میبیند، و ما عملت من سوء، اعمال سوء چجوریه، تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، میگه کاش بین من و این عمل فاصله طولانی بود. یعنی ما روز قیامت از اعمال بد خودمون اذیت میشیم، رنج میبریم،
یعنی میگیم کاش اصلا مال من نبود،
کاش نگفته بودم این کلمه رو. بسیار سخته عمل، قرآن میگه طائر میشود، کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. نامه اول چرا میگن طائر؟ طائر یعنی چی؟ یعنی پرنده. چرا میگن پرنده؟ چون محدود نمیمونه، این سخن من دیگری میگه، دیگری همین رو نقل میکنه
منتشر میشه.
میبینی مایه گمراهی 100,000 نفر شدم، 1,000,000 نفر شدم، تهمتی که زدم مایه پخش کردن دیگه.
در خوشبینانه ترین حالت اگر عذرخواهی هم بکنه، اگر تکذیب هم بکنه، دیگه کار از کار گذشته، روغنیه که ریخته، آبیه که ریخته شده،
توبه سخته، بسیار سخت. حالا وقتی میگیم سکوت، نمیخوام زندگی رو سرد و بیمزه کنیم، سکوت کنیم که بشنویم آقا بچه‌مون داره حرف میزنه، همسر ما داره حرف میزنه، دیگران بگن اشکال نداره، سکوت هم باز معنیش زندگی رو سرد کنیم. سکوت برای تفکر است، سکوت برای شنیدن است، و دیگران بگن، اصلا مسابقه در حرف زدن خوب نیست، هنر شنیدن هنره. گفتن اذا رأیتم المؤمن صموتا، اگه کسی دید قدرت سکوت داره بهش نزدیک بشید، بدونید او یه چیزایی در درونش هست که قدرت سکوت داره. طبل تو خالی صداش زیاده، هرچی انسان پرتر میشه کمتر بروز میدهد، مگر جای تکلیف داشته باشه. انبیا بر سکوت مبعوث نشدن، بر سخن گفتن مبعوث شدن. ولی چرا گفتن سکوت؟ چون سخن گفتن آسان نیست. این من اینو چند بار خوندم و به نظرم بارها باید خوند، قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، حرف استوار بزنید خدا بقیه اعمالتون رو درست میکنه. حالا واقعا من ربطشو نمیفهمم،
چه ارتباطیه؟ بله،
که همه اعمال ما با حرف زدن درست میشه.
قول سدید،
سدید یعنی مولا درزش نره، یعنی محکم باشد. حالا عرض کردم هم مبانیش اشکال نداشته باشه، هم از جنس مصداقی و خبری. خب این 8 مورد تموم شد. بعد فرمود جا عربیون، یک عرب بیابانی اومد پیش پیامبر و پیامبر می‌خواستن برن جنگ. این افسار مرکب پیامبر رو گرفته بود سر راه، گفت یا رسول الله علمنی شیئا، گوه یه چیزی به من یاد بده تا با اون برم بهش. پیامبر چی فرمودن؟ فرمود ما احببت ان یعتیه الناس الیک فعتیه الیک، دوست داری که فتحی الیه. دوست داری مردم با تو چه جور رفتار کنن تا همه جور رفتار کن. و ما کرهت ان یاتیه الناس الیک فلا تعتیه الیهم. اون چیزی که دوست نداری مردم با تو رفتار کنن تا هم رفتار نکن. بعد فرمود رها کن خلد سبیل الراحله، یعنی راه مرکب رو باز کن. یعنی گفتم دیگه همین عمل کنی بهشتی میشوی. از کدام این وجدان رو داور کنیم، این هشت مصداق رابطه ما رو اصلاح میکنه. حالا من یک توصیه میکنم به خودم و بینندگان عزیز که این هشت مورد رو تمرین کنیم. با گفتن نمیشه، با شنیدنم نمیشه، اینا مقدمه‌ایه.
بله.
باید تمرین کنیم
و این مراقبه هم میخواد.
آفرین. و بعد محاسبه میخواد. آخه ما یه دسته روایت داریم که اهل البیت طرد کردن ما رو. یکی از اون روایت‌هایی که طرد کردن گفتن این تیپ آدما از ما نیستن. کسانی هستن که ارزیابی نمی‌کنن خودشون رو. من لم یحاسب نفسه، در مورد هر کس خودشو محاسبه نکنه، لیس مننا. ما همش میخوام خودمونو به شما متصل کنیم، دلمون خوشه به شفاعت شما، یا از ما نیست کلن. بعد ارزیابی کنیم. حالا ارزیابی شاخص میخواد. شاخصاش یکیش همین هشت مورده. همین من چه جور آدمه؟ تو خلوتم بشینم فکر کنم. حرم به نظر من جای خوبی برای همین کارم، مسجد همین. بشینم فکر کنم در اعمال خودم. من واقعا هرچی برای خودم میخوام برای دیگران میخوام. همین هشت مورد رو میبینیم نه، اگه فکر کنیم نه، یه جایی میلنگیم. و چقدر خوبه انسان به عیبهای خودش اشراف پیدا کند. این بخش تموم شد.
خیلی هم خیلی خوب. مهم خیلی خوب. خیلی خوب.
فراز بعدی، معلم ان الاعجاب ضد الثواب. فهمود بدان اعجاب ضد ثوابه. اعجاب یعنی چی؟ یعنی خودشیفتگی.
عجب.
عجب. خودشیفتگی.
من خیلی خوبم. آره.
آره. حالا یه وقت از باب اعتماد به نفس یه برنامه بود. ما خیلی خوبیم. خیلی.
آره.
اعتماد به نفس ملی خوبه. ولی این که آدم ها عیباشون رو نبینن این بده. اعجاب میگه ضد ثواب. ثواب باساد یعنی حق، حقیقت، درستی. اعجاب که همون خودشیفتگی، این خلق شیطانیه. چرا؟ چون شیطان گفت انا خیر من، گفت من از این آدم بهترم. خلقتنی من نار، خلقتنی من تین، او را از گل مدبو آفریدی.
من از آتش،
من از آتشم. 6000 سال عبادت کردم. حالا ارتباط این عبارت به اون هشت موردی که قبل گفتیم چیه؟ ارتباطش این خودشیفته ها به قانون داوری وجدان نمیتونن عمل کنن. خودشیفته ها به داوری وجدان گردن نمیدهن، هرچ خودپرستن دیگه، اصلا به دیگران فکر نمی کنن.
مثلا استکبار از اینجا شکل میگیره.
بله. آفرین. اوج مقدمه استکبار. یعنی شیطان اول اوج داشت بعد تکبر کرد. اول آدم خودشیفته میشه. خودشیفته ها در یک تنهایی عجیب فرو رفتن. تو جمعن، انگار تو جمع نیستن. چون دیگران نمیبینن اصلا. حکمت 113، لا وحدت اوهش من العجب. هیچ تنهایی وحشتناکتر از عجب نیست. میگه تنهاییه. چرا؟ چون تو رؤیاهای خودش، تو عالم خودش، تو جمع، اما انگار دیگران رو نمیبینه. ثمرت العجب البغضاء. یا آدم های خودشیفته دیگران ازش عصبانی هن، بغض دارن نسبت او. محبوبتن فی ارزک و سمائک نیست. و مؤمن باید محبوب باشه، دوست داشتنی باشه. من امام صادق علیه السلام فرمودن من دخله العجب هلک. اونایی که عجب درشون وارد میشه از بین رفتن، یعنی معنویتشون، یعنی ایمانشون هلاک شد. هلک، هلاک شد، یعنی اون معنویت، ایمان. حالا خیلی جالبه، گناه خیلی بده نه؟
بله. خب
خیلی نکبت داره. ولی فرمود گناهی که گناه اگر سبب بشود که تو شکسته بشوی، این گناه بهتر از اون عبادتی حسنه‌ایه که تو خودشیفته بشوی. اینقدر عجب
گناه عذرآور و عبادت عجب‌آور.
آفرین. گناهی که موجب ملامت خود میشود، آدم ناراحت میشه، این حال خوبیه.
بنده معصیتی هستم که مرا به عذر آورد.
آفرین. حالا ببینید این گناه میگه بهتره، اصلا این تعبیرش سنگینه. نگاه کنه سیئتون تسوؤک، از دست در رفت یه خطایی کردی، اگه تو رو ناراحت کرد
پی سرزنش چرا من این کار رو کردم،
میگه این اون سیئه بهتره
از عبادتی که تو رو به اوج بیاره.
من حسنتون تو اوجه بود، این بهتریش میاد جای تعامل داره، خیرون میگه سیئه خیر میشه در مقایسه.
چهل حدیثشون هم آوردن.
بله بله، در مقایسه با اون. ولذا خیلی از گناهان اتفاقا زمینه رشته، حالا عمدن نگناه کنه ولی از دست انسان در میره. چرا؟ چون فرمود لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس لوامه، خدا به نفس لوامه قسم خورد، یعنی این که انسان خودش رو سرزنش میکنه، یه حالت خوبی پیدا میکنه، شکسته شده غر میزنه به خودش. اکثر آدم ها به دیگران غر میزنن، کم به خودشون نق میزنن، و خدا دوست داره که انسان خودش ایوا خودشو بفهمه. نفس چند مرحله، اول اماره، بعد ارتقا پیدا کنه لوامه میشه، بعد ارتقا پیدا کنه مطمئن نمیشه. لوامه این درجه بالاتر از اماره هست. لوام
سرزنش میکنه،
زیاد سرزنش میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود توفیق نداشتن آری و عجب هرگز، یعنی خدا میگه اب نداره نماز شب بلند نشو، اما اگه تو اوج پیدا نمی‌کنی هم تو نماز شب نخونی بهتره. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی یقول، خدای تبارک و تعالی میگوید بعضی از بنده های من کسانی هستند که یسالونی از شیء من طاعتی، هی میگه خدای توفیق نماز شب بده، نمیدونم کربلا نصیبم کن، بالاخره یه خیری رو میخواد از اطاعت تا محبوب من بشود. لاحبه فاصرف ذلک عنه، یک کاری میکنم این توفیق رو پیدا نکنه، برش میگردنم از اون عمل خیر. چرا؟ لکیلا یعجبه عمله، چون خدا میدونه این ظرفیت نداره
میفتی تو پرتگاه عجب.
ولذا خدای متعال چون عجب انسان رو محبوب نمیکنه، اونم نیتش این بود با اون عمل خیر محبوب بشود. خدا میدونه تو چون گرفتار عجب میشی به جایی که محبوب خدا بشوی مبغوض میشوی. خدا فرمود به بعضی ها توفیق نمیدم به این دلیل. بنابراین باید مراقب عجب باشیم. حالا تو همون نامه مالک اشتر هم داریم که حضرت فرمود ایاک، این خطاب مدیرانه، ولی اعجاب به نفسک، به مالک فرمود، به قاضی القضات ها، به وزرا، به وکلا، حضرت میگن که بپرهیز از این که خودشیفته باشی و ثقت به ما یعجب و کمنها، اطمینانم پیدا بکنیم به اون عوامل عجب. چرا میگن خودشیفته نباش؟ چون عوامل عجب قابل اطمینان نیست.
عوامل عجب یعنی چی؟
عوامل عجب عرض میکنم، عوامل عجب یعنی مثل از شما من نوشته بودم علم، خب حافظه از دست میره، علم از دست میره دیگه، چی؟ زیبایی، درست؟ بیان خوب،
بله خب همه اینا آریه است،
اینا همه آریه، بیان خوب امانت، قلم خوب، ثروت، عبادت، خوشخلقی، خود دیانت، پست و مقام، چی ماندنی
امروز هست فردا نیست،
اینا خودشیفته میکنه. فهمید اینا قابل اطمینان نیست،
نمیتونی بهش تکیه کنی.
آفرین. پس حالا که نمیشه تکیه بکنی، تکیه نشاید، دلت به اینا خوش نباشه، وقتی اینجوری شد عوض پیدا نمی کنیم دیگه، امانت دیگه.
بله دیگه، یعنی همین توفیق عزاداری، توفیق نماز خوندن،
توفیق بوده، توفیق بوده، کافی بود مریض می شدیم نمی شد، اتفاقی می افتاد خدای نکرده،
چیزی مال خودمون نیست.
بله. بعد فرمود یا کمل اعجاب به نفسک و ثقت به ما یعجب و کمنها و حب بل اطرا، بپریز از خودشیفتگی و اطمینان به عوامل عجب و حب الاطراء. حب الاطراء این چی؟ یعنی دوست داری تعریفت کنن، خودشیفته همش دوست دارن بگه ماشاءالله، مثل بچه‌ها که هی دفتر دیکتر رو نشون میدن، دفتر
رو بگی آفرین،
آفرین، چرا نیاز داری تعریفت کنن؟ فین بعد این خیلی نکته مهمی فرمود، فین نذالک من اوثق فرس شیطان فی نفسه، اون شیطانی کنار ما تو ذهنش وقتی که اوج پیدا میکنه خاطر جمع میشه، اوثق یعنی مطمئن فرصتی که شیطان پیدا میکنه، میگه دیگه حتما از بین میبرم طرفو، وقتی که میبینه این بنده اوج پیدا کرد، لیم حق ما یکون من احسان المحسنین، همون شیطان میخواد احسان رو از بین ببره، یعنی این ثوابهای دو ماه محرم و سفر رو با عجب از بین میبره، با طلبکاری. دیگه اگه من بهش نرم پس کی بره؟ این بده، این خاطر جمع بودن این بده،
خیلی هم بده
و خیلی این حالت دارن. مثلا شما رفتید زیارت، زیارت امامی که او خودش خاطر جمع نیست، میگه خدا باید با فضلش با من رفتار کنه، شما چطور با این زیارت رسیدی به درجه که خاطر جمع میشی؟ این پیداست که اثر خوبی نگذاشته، این نباید اینجوری باشه. حب الاطراء هم نرشته باش. در روایت داریم العجب همق، حماقته. اگه عقل بود اینجوری پیدا نمی کردن. آفت الالباب تو همین ادامه نامه سیه که آفت خرده، خردها رو آسیب میزنه عجبش. العجب یفسد العقل، عقل رو فاسد میکنه. آدم عاقل اشکالاتش رو میبینه. نمیدونم این دعای عالیت المزامین رو دیدین؟ واقعا عالیت المزامینه، من توصیه میکنم
در اوج
خیلی زیباست. من گاهی میگم آقا اگه بشود اینو همیشه انسان مرور کنه خیلی متعادل میشه. حالا این دعای عالیت المزامین مربوط به بعد از زیارت امام حسین، امام رضا، زیارت ائمه، همون اولش داره. اللهم انی زرت هذا الامام به عیوبی و ذنوبی، یعنی حالا که زیارت تموم شده حالا تمیز شده که عیباتو ببینی، نه اینکه بگی تمام شد،
تازه این آینه جلا پیدا کرده، حالا وقت دیگه
اشکالاتو ببینی،
خود واقعی و اشکالات.
آره اشکالاتو ببینی، ببینی اگه چیزی هم داری از خودت نیست، ببینی اگه چیزی. و راه مقابله با عجب چیه؟ در روایت داریم صد سبیل العجب به معرفت نفس. اگر خودشناس واقعی باشی عجب پیدا نمی‌کنی. من قبلا هم گفتم خودشناسی دو جنبه داره، یکی اینکه نقاط مثبتت رو ببینی، امتیازاتت رو ببینی، نعمتایی که خدا داده ببینی، اعتماد به نفس پیدا کنی، یکی هم ضعفات رو ببینی. ما فقیریم، فقر محضیم، از خودمون چیزی نداریم. الان اگه این نورافکنایی که اینجا هست اینا بنازن بگن ما نور داریم شما نداریم، آقا ما نور نداریم دیگه، ما ذاتمون تاریکه از نظر مادی، این نور داره،
یه دفعه حسن آقا از اون بعد کلیدو میزنه خاموشش.
آره بعد دیگه این شکسته میشه، حالا خدا کلید ما رو بزنه، بعد حسن آقا بگه که پس من همه کاره ام، با کلید من خاموش روشن میشه. بگیم حسن آقا اون کنتور رو شما بزن، بعد میبینی این کلیدم کار نمیکنه. و حسن آقا میگه پس من همه کاره ام، کنار کنتورم به نیروگاه برق میگیم آقا قطع کن، بعد ببین کاره ای نیست، همه هیچ کاره هستیم،
واقعا اینطوری
از خودمون چیزی نداریم. همین کفایت میکنه که آقا ما امانت دار نعمتهای پروردگار هستیم، همین رو و به بچه‌مون همین رو، تربیت متعادل هم یعنی همین، یعنی از یه طرف او رو با اعتماد به نفس تربیت کن که خود تحقیر نباشه، نعمتهایی که خدا بهش داده ببینه، از اون طرف هم رکوع برود، سجده برود، به عیادت بیماران برود، عکس پدر بزرگ رو ببینه، عکس جوونی های پدر بزرگ، عکس الان پدر بزرگ، پدر بزرگی خمیده شده، ببینه تا هم بابا همینجوری هستی. و این نامه 31 چقدر قشنگه اگه یادتون باشه،
من که خیلی کیف میکنم
ابتدای نامه 31 حضرت به جوونش میگه تو سیبل تیر بیماری ها هستی، تیر مصیبت ها هستی، یعنی اصلا شروع اینجوریه. از اون ورا میگه تو کلی امتیاز داری، جوانی، اینجوری هستی، واقعا آدم متعادل،
واقعیت های زندگی
متعادل تربیت،
تنظیم باده،
آفرین، متعادل تربیت میکنن، هر دو تا جنبه با هم هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم، خیلی نکته های خوبی رو شنیدیم و خوش به حال همه اونهایی که فرصتی برای تأمل، برای تفکر، برای ارزیابی خودشون در نظر میگیرن و این نامه 31 و حکمت‌های نهج البلاغه این فرصت رو برای همه ما فراهم می‌کنه. واقعا خیلی خوب، از حاجای نظافت خیلی ممنون و متشکرم. یکی از ویژگی‌های این بحث همیشه هم گفتم و یکی از جذابیت‌هاش تفسیر فرازهای نامه 31 با عبارات دیگر نهج البلاغه است، با حکمت ها و نامه ها و خطبه های امیرالمومنین، و این رو خیلی ممتازش میکنه و برجسته میکنه. خدا ان شاء الله بهتون خیر بده. خیلی خوب. برای مشارکت در قربانی ماه ربیع الاول همچنان فرصت هست. دوستانی که به هر دلیلی موفق نشدن هم میتونن به سایت مراجعه بکنن، هم به کانال ما مراجعه بکنن و به زیرنویس هم دقت بکنن. دوستان دارن زیرنویس میکنن. اگر به هر دلیلی موفق نشدید، کافیه که عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید تا نحوه مشارکت برای شما ارسال بشه. خدا انشالله به بهترین وجه از همتون قبول بکنه. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
قرآن امروز رو مهمان نوجوان‌های عزیز بودیم که از همینجا به همه نوجوان‌های عزیز که این روزها همراه ما هستند سلام می‌کنم. دیگه کم کم سال تحصیلی هم داره شروع میشه و همیشه به نوجوانا میگم خوب درس بخونید که ما یه افتخار خانواده باشید و انشالله بتونید به مملکت و میهن و ایرانمون خدمت بکنید و امیدوارم که زیر سایه حضرت رضا باشند هماره با همیشه. عجب درمان داره ها جای نظافت؟
اولا که برای همه ما در معرضش هستیم.
هستیم واقعا. یعنی
هیچ کس مسئول نیست. درمانش همین توجه به معرفت النفس و فقر وجودی انسانه
که ما هیچی از خودمون نداریم.
خودش انسان هیچی نداره واقعا، هر چه داره از عنایت خداست. دلیلش چیه واضح بخوایم بگیم؟ دلیلش اینه که هیچی در اختیارمون نیست. یعنی خیلی وقتا تصمیم میگیریم، تصمیممون عملی نمیشود. دلیلش اینه که ما نمیتونیم نخوابیم، نمیتونیم از خواب بلند نشیم، نمیتونیم پیر نشویم، نمیتونیم مریض نشویم. یعنی چیزای واضحه شده دیگه. قدرت نمایی های پروردگار در وجود ما، در وجود دیگران و در عالم، این نشان میده فقر انسان رو. همین توجه انسان رو آرام میکنه. این یکی از درمان هاش است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود انی لست فی نفسی بفوق عن اخته، فرمود من نظرم این نیست که خطا نمی کنم، ولا آمن و ذالک من فعلی، من خاطر جمع نیستم، امنیت ندارم که خطا نمی کنم، الا البته استثناء داره، الا ان یکفی الله من نفسی، مگه اینکه خدا مرا کفایت کند. خودشیفته ها مثلا مامانش میگه مواظب باش، مواظبم، امینه علکی میگه مواظب،
همون روزی اتفاق برات
میفته. بله، یعنی واقعا جدی نمیگیریم گاهی، چون خیلی اعتماد به نفس زیادی از قضا اوج میاره.
اصلا خوب نیست اعتماد به نفس زیاد.
نه خوب نیست، ولی لذا گفتم خوف و رجا.
بله
لذا گفتم خوف و رجا.
بله باید اینو تنظیمش
بکنم. تنظیم میشه. بعد فرمود خدایی مرا کفایت کند که املک و بهی مندی. نه کنی درمان همینه، من مالکم، خدا املکه. همین مثال نورافکن که زدیم، اون آقای که کلید دستشه مالکه، ولی اون کسی که دم کنتره اون میشه املک. دقت میکنید؟
بله.
خدا مسبب الاسبابه، موقتا ما رو مالک کرده، ولی هر لحظه اراده کنه میگیره. بعد حضرت فرمود فانما انا و انتم، ما و شما، عبیدم، بنده هایی هستیم، مملوکون، ما مملوکیم، مالک نیستیم، لرب لا رب غیره یملک منا. فرمود خدا نسبت به ما مالک است، ما لا نملک به انفسنا، مالک چیزایی که ما مالک خودمون هم نیستیم تو اون قسمت ها.
چقدر جالب میگه و عرض میکنه حضرت امیر در مناجات مسجد کوفه، انتر مالک و انا المملوک.
آفرین، همین دیگه، همین درمانش،
انتر حی و انا المیت.
اگه همینو بفهمیم که ما مردنی هستیم، همون هم فرازهای مناجات حضرت امیر همش درمان همین
درمان عجبه،
همش درمان عجبه. و یه اشکال نکنیم که حالا حضرت علی معصومن، چرا اینجا میگن من اطمینان ندارم که خطا نکنم؟ حضرت داره میگه الا یکفی الله، و خدا همیشه کفایت میکند. البته چرا؟ چون امام است، امام رو خدا حفظ میکنه که خطا نکنه، ولی امام لیاقت این رو هم داره، خود شیفته نیست، میدونه
ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی.
بله
واقعا همیشه خدا باید مراقب باشه،
همیشه باید اینجوری باشه. بعد حالا توجه کنید، عجب انواعی داره، عجب علمی داریم، عجب عبادی داریم، عجب معنوی داریم، عجب از شود در اشکال مختلف دیگه داریم. عجب علمی چیه؟ اینه که انسان خودش رو اعلم بداند و دیگران رو به حساب نیاره. در روایت داریم بعد آدمایی که عجب علمی دارن از علم دیگران استفاده نمی‌کنن. در روایت داریم اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه. من دیدم بعضی این روحیه خوب رو دارن، هر کی رو میبینه میگه آه یه نکته‌ای بگو، یه تجربه‌ای بگی.
یه دلبری پیغمبر ما دارن که من وقتی که به این نکته رسیدم واقعا عشق از چشام سرازیر شد، گفتم کاش من این صحنه رو میدیدم. نقل شده که حضرت میگفت وقتی ما حرف میزدیم حضرت یه جوری گوش میکردن به حرف ما که انگار دارن استفاده میکنن از صحبت‌های ما. خیلی نکته مهم.
بله بله همین جوریه، اونا خب بها قائلن. به هر حال در عجب علمی آدم ها تو یک رشته تخصص دارن، چرا در همه چیز نظر میدن؟ تو یک رشته. درمان عجب علمی چیه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اولی که به دنیا اومدی هیچ چیز نمیدونستی، ذره ذره علم پیدا کردی. بعد حضرت میفرماید و ما اکثر ما تجهل من الامر، اون چیزی که باید یاد بگیری هنوز خیلی زیاده، زیاد اون چیزی که نمیدانی و رأی تو متحیر است. سابقت که جهل بوده، ذره ذره هم که علم پیدا کردی. حالا انشالله انواعش باشه و زیاده.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. یه نقطه میذاریم، انشالله ادامه بحث رو هفته آینده در محضر حاجی نظافت عزیزمون ادامه خواهیم داد. ممنونم از نگاه پرمهرتون، ممنونم از همراهی و همدلیتون. یه اتفاقی هم رقم خورد حاجی نظافت با همت دوستانمون که به موکب‌های زائران مشهد و رضا عزیزانمون کمک کردن، هم به زائران مشهد و هم به مواکب بینه را. یک گزارشی رو دوستان آماده کردن و تهیه کردن که انشالله تا لحظاتی دیگه تقدیم نگاهتون بکنیم. حاجی نظافت دعا بکنید و انشالله خداحافظی بکنید.
خدای به حق محمد آل محمد همه عزیزانی که زیارت کردن یا عزیزانی که زیارت نکردن ولی زمین ساز زیارت دیگران کردن از همشون به کرمت قبول بفرما. مظلومان غزه رو خدایا به حق محمد و آل محمد نجات کرامت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنونم. فردا به حضور آقای عاملی خدمتون خواهیم رسید، به شما سلام خواهیم کرد و این گزارش رو تقدیم نگاه پرمهرتون میکنیم. از همراهی و همدلیتون صمیمانه ممنونم، متشکر. گفتگاهی دلم به سمت خدا میبرد مرا، یعنی به آستان رضا میبرد مرا. السلام علیک یا شمس الشموس. بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما. سپاسگزارم.
حرف مادرم از یاد میگفت گره به زندگی تفتا به هیچ بیرون از انوار و بشتر به بند اخیل به پنجر فولا اعتقاد و
آخر سفر سال 1944 رفتیم با مشارکت مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله برنامه تلویزیونی سمت خدا. انشاءالله توفیق داشتیم که موکب پذیرایی جهت خدمت رسانی به زائران عزیز حضرت رضا داشته باشیم.
فقط امام رضا میگیره به خدا چه کسی دل شکسته از این جانه میره.
موکب مؤسسه خیریه و نیکوکاری حب الرسول خوزستان اهواز شهرستان کارون همه ساله در مرز شلمچه 12 روز انواع خدمات به زوار سید الشهدا تقدیم می نماید و پس از 40 به مشهد مقدس و در این مکان میدان شهدا اعظام و همون خدماتی که به زوار ابا عبدالله حسین اینجا به زوار امام رضا تقدیم خواهد شد.
کل خونواده ما زیارت تا بردن جون تازه دادی چای جاره آب سب با خونتون رو خوردن. زندگی من مشهد صلاح خونوادگی من
گروه جهادی سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم و شورای خیریه حضرت خدیجه کبرا علیه السلام زاهدان امروز برای 5 روز متوالی در مشهد مقدس در رهباغ رضوان خدمت رسانی به زائرین و مجاورین حرم آقا علی بن مسر رضا رو دارن.
جون تازه دادی چای جاره آب سقا خونتون رو خوردن. زندگی من مشهد پناه خونوادگی من توی سختی حرم تو مقصد همیشه گیرم. امام رضا جانم، امام رضا جانم، امام رضا جانم.